اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد و على محمد و عجل فرجهم علیک ادوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود دیشب که این گونه وارد بشیم به بحث که برای شناخت، برای معرفت نسبت به هر چیزی، یا ما با اوی مواجهه طولانی که نتیجهش یه انس و یک در واقع به اصطلاح یک زندگی با او به اصطلاح یه انسی میشه که آدم میتونه مثلا ادعا کنه که من فلانی رو میشناسم، یا از کسی راجب اون شخص که صادقه بشنود. شما معمولاً شایسته ترین این برای اینکه راجع در مورد پدرتون سخن بگیم، یا پدران شاید شایسته ترینن که راجع به فرزندانشون سخن بگن. و مسیر اولین بود که اساساً اون کسی که خلق کرده، اون کسی که ساخته و اون صانع میتونه راجع به اون چیزی که مخلوقه و مصنوعه گزارش کنه. اگر ما خواستیم راجع به قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بدانیم که به فرموده حضرت کسی که مسلمان است حداقل این دو رو قبول داره، یعنی اگه این دو تا رو قبول نداشت دیگه مسلمان نیست. کسی میخواد راجع به این دو معرفت کسب بکنه، اولا از خدای متعال تقاضا بکنه معرفت رو، و بعد بره به سراغ اون کسانی که اهل قرآنن. قرآن اهلی دارد، اهل بدنه مصطلح، و همچنین رسول خدا، و گزارش اونها رو در واقع دنبال بکنه. و در کنار این قضیه عرض شد اگر کسی مسیر دیگری رو بره، اگر سهوا انجام بده خب خطا رفته و خطا کرده، اگر عمدن این کار انجام بده خب یه کار خلاف عقل کرده، یا اگرم بخواین توی فضای دین سخن بگین بگیم کار خلاف شرع انجام داده دیگه. یعنی من بیام اینجا رسول خدا رو برای شما معرفی کنم از زبان یک دانشمند غربی، بیام پیغمبری که خدا فرستاد این بود، شما میگین خدا گفت، میگم نه، میگین خود حضرت گفت، میگم نه، میگم امیرالمومنین گفت، میگم نه، میگه یا کسی تو اون ور کره زمین، میگه برای چی اون انتخاب کردی؟ میگم خب چون معروفه و بعد انگلیسی حرف میزنه، خود این کلمات انگلیسی خیلی به نظر میاد چیز مهمی داره میگه دیگه. و این مسیر ممکنه آدم رو در واقع به این لغزشگاه بکشونه که آدم یا تکفیر بکنه یا مرید بشه. نوع کسایی که مریدند افراد رو وقتی باشون نزدیک میشه صحبت میکنه راجع به اون مراد هیچ چیزی به صورت مستند ندارن، نه خودشون دیدن، هیچی، همه شنیده هاست، هم باشتی از شنیده ها، فایده نداره، نمیشه. یا تکفیر میکنیم کسانی رو که تو فضای مجازی از اونها خبر پخش میکنن و کلیپ میذارن و ما وسوسه میشیم که فحشی بدیم و ناسزایی بگیم و اینجور تکفیر بکنیم. البته این مزاج اساساً مزاجیه که شیطان آتشش رو در ما شعله ور میکنه، این مزاجی که آدم خیلی حریصه بر این که قضاوت بکنه، حریصه بر این که حکم بکنه، در حالی که ما رو از این باز داشتن و به ما توصیه کردن که تو این فضا وارد نشیم. اگر ما بخوایم توفیق داشته باشیم که رسول خدا را بشناسیم، قرآن را بشناسیم، یک گام این بود که من با این کتاب عزیز، با کلام خدا انس بگیرم و همچنین با رسول خدا مواجهه داشته باشم و انس بگیرم. اینو من کوتاه عرض میکنم و ازش عبور میکنم. نمیشه یه نفر قرآن خونده باشه به قصد این که ببینه قرآن چی میگه، نه قرآن خونده که لابلاش با خلاصه سختی مثلا یه چیزایی رو استخراج کنه. آمد پیش حضرت گفت فلانی از قرآن تناقضاتی در آورده. حضرت گفتم برو بهش بگو که به صاحب کتابم عرضه کردی، شاید توضیحی داشته باشه. گفت همه رو ریخت تو رودخونه، چه کار غلطی کردیم. الان مود دیگه، بخوان کسی رو خراب کنن از یه سخنرانی، از یه مطلبی نوشته یه سیدی برمی‌دارن، قبل و بعدش یا تو فضای دیگه اینو پخش میکنن، یارو خراب میشه دیگه، خراب میشه. ببینید اگه کسی میخواد با قرآن این کار رو بکنه، خب این کار خیلی معونه نمیبره، زحمت نداره، چون شیطان مددش میده دیگه، درسته؟ شیطان کمکش میکنه و اونو به چیزایی میگه و خوشحالم هست، در اینکه جواب داره همه اونها. اما کسی بخواد واقعا ببینه قرآن چیه، خب مثل همه در واقع کتابا، مثل همه گفتارا، مثل همه افراد، برو ببین چی میگه از اول بخون، بعد سوالی داری بنویس، برو بپرس از اهلش، ببین به کجا، به چه سرانجامی میرسی. این رو من اینجا عرض میکنم، ولی نه از باب یه جمله‌ای که بگم آقا مثلا مستندش اینجاست، فرض کن یه ادعای دیگه، ولی این ادعا رو در گفتگو میشه به گونه ای اثبات کرد و تبیینش کرد. محال است کسی با قرآن انس بگیرد به قصد بهره‌مندی و آخر کار در مقابل قرآن خضوع نکنه، محال. اینو بدانید. در مورد رسول خدا هم اعتقاد ما اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. حضرت زندن، اعمال ما رو میبینند، بعد محبت میکنند، بر ما استغفار میکنند و گاهی دلگیر میشن از کارهایی که ما میکنیم، انشالله نشن، ما رو میبینن. این باور ماست، این باور مایی که توی مجلسیم، نه نه نه، باور همه مسلمانان همین بوده از اول تا حالا، از اول تا حالا باور همه همینه. داعش هم که رفتار غیر انسانی انجام میده و تنها مشرکانی که تو عالم پیدا کرده شیعیانن، نه هندوی مشرک داریم، نه مسیحی مشرک داریم، نه بت‌پرست وجود داره، فقط شیعه مشرکن. حریصان این کارو میکنه، میخواد با رسول الله نهار بخوره دیگه، نه؟ خب رسول الله میبینه، ادعاش اینه. حالا من بر مبنای این باوری که ما داریم عرض میکنم. ببینید آدم نباید بترسه، آدم نباید بترسه. حتی بلا تشبیه مثالش اگه جهتی مقرب نیست، شما یه باقی دارین، تو این باقی میوهی رو شما پرورش میدین، خیلی مراقبین که مثلا مواد مصنوعی، نمیدونم روش‌های مصنوعی، نمیدونم از این کارا نکنید، یه میوه خوب طبیعی و به موقع برسه، به موقع بچینین، به مشتری عرضه کنید، شما از کارتون مطمئنین. هر کس هم پشت سر شما بد بگه و شما اصلا نگران نیستی، میگه من که میدونم چیکار دارم میکنم، درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه اینو عرض میکنم. ببینید چیزی که مطمئنین اگه خواستین به کسی بگین، با اطمینان بگین. بنده عرض میکنم من مطمئنم اگر کسی با پیامبر هر روز صبح گفتگو بکنه، زیارت کنه حضرتش رو، مطمئن باشه بعد مدتی با حضرت رفیق میشه و حضرت رو زندگی خودش میبینه، نه رسول خدا، ائمه خدا علیهم السلام، درسته؟ حال بنده عرض نمی کنم شما این توصیه رو بکنید، یا مثلا نمیخوام بگم که این توصیه رو باید جزء مثلا اصول اعتقادات بذاریم، نه آقا، نه اصلا اینا نیست. اگه شما معتقدی رسول خدا زنده است، میبیند، رحمت للعالمین است، میشنود، حضرت که برای 23 سال که نیامد رحمت للعالمین باشه، برای چند نفر که رحمت للعالمین، درسته؟ خب پس یکی از مسیرهایی که گفتیم برای شناخت هست، این مسیر راهش بازه، ما تنبلی میکنیم، ما ناباوری داریم، راه بازه، هم انس با قرآن، هم با انس با رسول خدا و البته اهل بیت مست، راه کاملا بازه و هر کس میتونه شخصا این راه رو بره، البته نه به قصد اینکه پیامبر رو محک بزنه یا تجربه بکنه، این کار زشتیه، ما نمیخوام پیغمبر رو امتحان کنیم، دقت میکنیم. خب راه دیگرش این بود که ما ببینیم که قرآن راجب خودش چی گفته، راجب رسول خدا چی گفته، درسته؟ الان یه نفر میاد میگه که آقا اگر میخوایم بدونید من کیم چیم، من یه کتابی نوشتم، اول اون کتاب خودم رو نوشتم که کی متولد شدم، چی خوندم، چی بلدم، چه کردم، نوشتم. ببین وقتی همچی کتابی موجوده، شما میرین کتاب رو میگیرین ببینید خب این کتاب چی نوشته، همین از فاصله دور نمیگی نه اصلا من قبول ندارم این کتاب دروغه، میگم چیش دروغه. خوب دقت کنین عرض منو، ببین رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده اند ادعا کردن که این کلام خداست، آدم ادعا رو که نمیشه بگه دروغه که بیدلیل، این همه کتاب تو کتابخونه ها، این همه کتاب تو فروشگاه، نویسنده‌ش هم نوشته اسمش روش، شما میگی وا میسی میگه این که دروغه، این که دروغه، این که دروغه، بعد میگه آقای فروشنده، آقای کتابدار، برو دلیل بیار این کتابو فلان نوشته، میگه بابا برو حوصله داری تو هم سرگرمی برای خود درست کردی، تو اگه رفتی گشتی چیزی علامتی که این دروغه نسبت داده میشونه بردا بیار دیگه، مغازه بازه، ما از ساعت 9 بازیم تا 9 بازیم، برو بگو آقا من رفتم نویسنده رو پیدا کردم، یا نه رفتم یکی رو پیدا کردم، نشون داده که آقا این اصلی کتاب مال ما بوده، از ما دزدیدن، خب برو بیار بعد بگو، همجور وایستادی میگی تو اثبات کن، تو تحریف یه وقت کلا سرمون نره، اگه کسی اومد گفت آقا اثبات کنید قرآن تحریف نشده، این حرف کاملا غیر منطقیه، شما راجع به هر کتابی این حرف رو میتونید بزنید، آقا اثبات کنید شاهنامه تحریف نشده، اثبات کنید شعر حافظ مال حافظه، اثبات کنید اینا رو سعدی گفته، میگن آقا این چیزی که هست که هست، این اسمم که روشه، به اینم که نسبت داده میشه، تو بیا اگه خلافشه بگو، مثل که شما یه جایی داری زندگی میکنی، یکی میگه آقا اثبات کن اینجا خونه شماست، میگه آقا برو بیرون حوصله داری، اگه کسی دیگه سندی داره چیزی هست بیا بگو بریم ببینیم چیه دادگاه، درسته یا نه، این همه کتاب تو دنیا چاپ شده، کی بلند شده گفته این تحریف شده است، این کاملا خلاف عقله. ببینید نتیجه عرض منده که اگر کسی گفت اثبات کن که قرآن تحریف نشده، این جمله خلاف عقله، نتیجه عرض بنده این نیست که تحریف نشده یا شده، اصلا ربطی به اون نداره، سوالت غیر منطقیه، برو یه چیزی پیدا کن ورد و بیار بعد اونو ما با هم دیگه بکاویم ببینیم چه باید بکنیم. اون وقت تازه قرآن بی اینجوری سخن میگه، میگه که من از سوی خدا هم بر پیامبر، هیچ کس هم نمیتونه مثل این بیاره، خودتونم خسته نکنید، میخواین منو رد کنید بریم مثل قرآن برداریم بیارین دیگه، با کسی نهی برده و لم تفعلو و لن تفعلو، از این روشنتر میشه صحبت کرد، مثل که شما یک کتاب ریاضی نوشتین به شما میگن که اینو کپی برداشی، شما میگه آقا ببین اب نداره، شما یه استاد ریاضی پیدا کن اینا که من گفتم و بلد باشه، به من درس داده باشه، این کتابتونه بفهمه بیار، خب من که حرف ندارم، میگم باشه مال اون بوده، شما هر چی میگردی پیدا نمیکنی، میری بالاترین فرد رو میگردی پیدا میکنی بهش نشون میدی، میگه نه آقا این چیزایی که نوشته این تئوری اینه، من اصلا نمیدونم، تموم میشه دیگه، قائل ختم میشه دیگه. گاهی ما پاسخ میدیم به یه ادعاهایی که اصلا نباید پاسخ داد، که اصلا سخن خلاف عقله، من باید بودم این برمار اثبات کنم این لباس تن من مال منه، من که نباید اثبات کنم، که فعلا تن منه دیگه، تو که ادعا داری تو باید اثبات کنی، ببین این همون مغالطه و همون حقه بازی فدکه، که فدک رو میگیرن بعد میگن دلیل بیاریم مال شماست. ای خب ما توش بودیم که، خب یعنی چی اصلا؟ کار دزد همینه دیگه، کار دزد همینه. خب یه کتابی هست، یه پیغمبری آمده در تاریخ، این ثبت شده در تاریخ، ثبت شده که این گفته کلام خداست، این کلام خدا هست، توش هم راجع به پیغمبر گفته. از این به بعد دیگه نمیتونی از راه دور وایسی حرف بزن راجع به پیغمبر، باید بری توی این کتاب بگی آقا تو این کتاب راجع به پیغمبر اینو نوشته. درسته؟ داریم از کدوم مسیر میریم جلو؟ از مسیری که طرف میگه آقا من خودم رو میخوام معرفی کنم، خدای من منو میخواد معرفی کنه، من ادعا میکنم این کلام خداست، هر چی که تو ادعا هست. مسیر دیگر اینه که بریم ببینیم در نزد مسلمانان که با پیامبر میزیستند و دیگرانی که کنار مسلمانان بودند و پیامبر رو میدیدند، در گزارش اونها ببینیم نقطه تاریکی، یه مطلب منفی، اشتباهی، چیزی از رسول خدا درج شده، نوشته شده یا نه. ببینید یه جملاتی رو ما اینجا ساده میگیم، عبور میکنیم، ولی باور کنید از نمیدونم محکمترین رشته کوه هم محکمتره. اصلا آدم واقعا گیج میشه یه نفری در معرکه که همه جمع شدن او رو بکشن، حریصن و همه اصحاب و اولادشو کشتن، اون وسط میگه من چه کردم با شما، یه چیزی بگین بعد بزنیم. هیچ کسی چی نمیگه، یعنی به دروغ هم نمیتونن بگن، چون هر کدوم بگن خب دیگران باور نمیکنن، میگه ما در دروغ میگی، چی چرت و پرت میگی، میگه من حقی رو جا به جا کردم، مال کسی خوردم، نمیدونم حروم حلال کردم، حروم حلال، یه چیزی بگین آخه. هیچ کسی چون، و بعد میکشن امام حسین علیه السلام. درسته؟ این ادعا رو کی میتونه زیر این آسمان بکنه که همه دشمنانش جمع باشن در یک فضایی که قصد کشتنشو دارن و همه مشتاقن که یه چیزی بگن که به خاطر این داریم میکشیم. تای ختم او میگه اگه چیزی هست بگین، بگین برای چی میکشین، هیچ کسی چی نمیگه. بغزن مننا لعبیک، همین بغز بابا تو داری. درست شد؟ ببینید تاریخ در مورد پیامبر اکرم، در مورد اهل بیت علیهم السلام، تاریخ هیچ گزارشی نداره. شما یه چیزی رو بدانید، تاریخ اهل بیت یعنی به یه معنا یعنی تاریخ ستم دیدن، مصیبت کشیدن، مظلوم واقع شدن اهل بیت. تاریخ اهل بیت یعنی تاریخ ظلم هایی که به اونا شده است. حضرت فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینین از ما بگین. بعد فرمودن هر کس در این مجلس بنشیند و قطر اشکی بر چشم او نمایان شود. یعنی چی؟ یعنی به محضی که از ما بگین، اصلا توش این در میاد که ما ظلم کردن، ظلم کردن ما. درسته؟ این تاریخ ظلم به اهل بیت علیهم السلام. اینایی که انقدر حریص بودن بر ظلم کردن، بر کشتن، جایی سندی پیدا کردن که به خاطر اون امام صادق رو بکشن؟ به خانه حضرات حمله می کردن، بی خبر می آمدن، همه کار می... تهمت می زدن. درسته؟ گرفت؟ نه. خیلی سخته ها. ببینید خیلی ها پاک زندگی میکنن، ولی فرد یه جوری پاک زندگی کنه که دشمنش از هر طریقی میخواد یک بهانه‌ای پیدا کنه که او رو بکشه، نمیتونه، هیچی گیرش نمیاد. خب تاریخ داره اینو میگه، قرآن داره اینجور پیغمبر رو معرفی میکنه، و شاه بیتو عرض کنم خدمتتون، تو کربلا دعوا سر اینه که کدوم ما، کدوم از ما دو گروه به پیغمبر منسوبیم و نزدیکیم. آفرین. خوب دقت کنین، دعوا سر خدا نیست، دعوا سر اینه که کدوم ما قرآن رو عمل میکنیم تو حکمیت چه اتفاقی افتاد؟ قرآن رو سر نیزه کردن. کدوم ما به قرآن عمل میکنیم و کدوم ما پیغمبری هستیم؟ چرا این همه در واقعه کربلا به پیغمبر پناه میبرن اهل بیت؟ یعنی یا رسول الله، چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها پشت در پیامبر رو صدا میزنه؟ چرا به یزید حضرت میگن که یزید فکر میکنی رسول خدا ما رو بر این وضعیت ببینه چی میگه؟ ببینید هنوز تا یزید داستان اینطوری، خیلی راحت میشه سخن گفت از این که اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی، هنوز میشه این صحبت کرد. اون طرف هم همینو میگن، میگن شما اومدین مسلمون ها رو بهشون تفرقه انداختین، اینا اصحاب پیغمبرن، اینا تابعینند، اینا دین پیغمبر رو فهمیدن. الان داعش ادعاش چیه؟ ادعاش اینه قرآن رو من میفهمم، سنت پیغمبرم من احیا میکنم. صرف نظر از این بحث، نکتش اینه، اونم بساطش رو آویزون میکنه به آبرویی که از پیغمبر وجود داره، به آبرویی که از قرآن وجود داره. اینو خوب توجه کنی. تمام مسلمانان با تمام دشمنی که با هم دارن، پیغمبر و قرآن وسط، حالا بالاخره در مقام ادعا محترم قابل اعتنا و محور و ملاک. درست شد؟ ببینید هم تاریخ از زندگی رسول خدا و اهل بیت گزارش کرده، چیز خلافی هیچ کس گزارش نکرد. ببینید اینی که حضرت چند تا همسر داشتن، این بدیش کجاست؟ عمل بدیش مال نیته، نه مال فعل. کسی که همسر انتخاب نمی کنه، آدم خوبی یا بدیه نمی دانیم، باید ببینیم علتش چیه، نیتش چیه. دقت می کنی؟ کسی که همسر اختیار کرده، کسی که نه همسر دوم اختیار کرده، ممکنه مثلا ما بگیم آقا این به لحاظ سنت اجتماعی ما کار اشتباهی کرده، خانوادهش اصلا پاشیده میشه. میگم باشه، اب نداره، این یه اتفاقیه که من قبول دارم ممکنه بیفته. ولی یه چیز دیگه میگم، نیت او رو ببین برای چی این کارو کرده، برای چی اصلا این کار کرد؟ وقتی نیت هم یه چیزیه تو عمل. دوستان جوانی که اینجا نشسته ایم، چند نفر از ما میدانیم که حضرت با هر یک از این زنان به چه حکمتی ازدواج کردن؟ میدانید؟ اگه نمیدانید خب خیلی بده، پیغمبر آبروی شماست. اصلا پیغمبر اون کسیه که من به او تعریف میشم، من امت او هستم و اجازه میدم هر کسی یاوه سرایی بکنه. دقت فرمودید؟ من داشتم بحث رو تنظیم میکردم، گفتم که اگر شد مثلا توفیق داشته باشیم وارد این موضوع بشیم، بعد دیدم که اگه بخوام وارد این بحث بشیم یک کمی دامنش وسیعه، بحث کند میشه، ما پیشرویمون کم میشه. حالا اگر توفیق بود شاید توی مناسبت دیگری آدم بیان کنه که همسران پیامبر کیانن که در سوره ای از سوره های قرآن خدای متعال می فرمایند که خیلی شما پیغمبر رو اذیت می کنید و شما دوتا خلاصه بلای عجیبی سر پیغمبر آوردین، خدا اراده کنه دستور طلاق میده و برای پیغمبر زنانی به مراتب بهتر از شما از حیث ایمان و اسلام و فرمانبری و پاکی و اطاعت و بکارت و و و همه اینا انتخاب میکنه. یعنی زنان پیغمبر نسبت به این ویژگی ها و این امتیازات درجه چندند، نه درجه یک. مخصوصا اون دوتایی که قرآن اونا رو توبیخ میکنه، فقط سقط قلوبکما، انحراف شما مال رفتار زنانتون نیست، مال قلبتونه، قلبتون منحرف شده. درسته؟ شما باورتون میشه زن پیغمبر وقتی خبردار شه که برادر پیغمبر و نفس پیغمبر رو کشتن سجده شکر به جا بیاره؟ این زن پیغمبره؟ کسی که پیغمبر رو از طریق زنانش میخواد بشناسه سر از ناکجا آباد در میاره. این در واقع محور او زنان پیغمبرن نه خود پیغمبر، بت او زنان پیغمبرن نه خود پیغمبر. اگه میخواد پیغمبر رو بشناسه باید ببینیم پیغمبر از زنانش خیر دید یا آزار دید. قرآن داره میگه دیگه. بله بله بله، کسانی که نتوانستن برای پیغمبر فرزند بیارن و خدا اراده کرد و فرزندان پیغمبر شدن، فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله. روایت داریم از حضرت سوال کردن چرا به حضرتشون نام فاطمه رو گذاشتن؟ حضرت فرمودن چون وقتی خدا اراده کرد فرزندان حضرت صدیقه زهرا سلام الله باشن فرزندان پیامبر و نسل پیغمبر از این طریق گسترش پیدا کنه، اونها ناامید شدن از این که دخترانشون رو همسر پیغمبر کردن که نسل پیغمبر از طریق اونها گسترش پیدا کنه. خدا به فاطمه زهرا فاطمه برید امید اونها رو و اونها ناامید کرد. حالا ما بفهمیم دشمنی ها جهتش چیه. دشمنی ها با حضرت صدیق جهتش چیه؟ دیگه تعجب نکنید اگر ببینید به دومی گفت خیلی بد زدی و روایت میگه یه جوری زدی که اون چیزی که حامل اوست و در شکم دارد کشته شود. اصلا بنابر این بوده، ضربه عوضی نزده کسی، ضربه زدی که کشته بشه. هر کسی اولاد زهراست باید کشته بشه. اونجا نشد، حسنین علیه السلام رفتن در قعر خانه به فرمان امیرالمومنین تو کربلا کارشونو تموم میکنیم، درسته؟ و اگر اونجا هست صدیقه سلام الله علیها حفظ کرد، در کربلا حضرت زینب سلام الله علیها حفظ کرد، انقدر تازیانه خورد تا این امانت به سر منزل مقصود برسه، اینقدر ملامت شنید، نیش زبان شنید، پناه برخون. خب تاریخی پیغمبر رو بخوانید، پیامبر رو در میان مسلمانان بخوانید، هر کار میخوام بکنید بکنید. پیغمبر رو در سابقه قبل از مبعوث شدنشون بخونید که صادق امین بوده. اونایی که نزاع داشتن مشکل داشتن میادمش پیغمبر حل میکرد. ببخشید یا رسول الله، معذرت میخوام این جمله رو میگم، یه آدم چقدر میتونه خوب باشه؟ خوب اجتماعی دارم میگم، نه خوب الهی. و قرآنم خیلی صریح و قشنگ گفته، گفته یه چیزی من بهتون بگم مردم، کسی که خیلی خوب باشه خیلی اذیتش میکنن، خیلی اذیتش میکنن. یوسف نمونشه. یوسف هیچ مشکلی که نداره، نه عیبی داره، نه ایرادی داره، نه ایراد ظاهری داره، صورت داره، نه ایراد سیرت داره، درسته؟ بعدم محسنه، چون چند جای سوره یوسف میگه انا نراک من المحسنین، به همه داره خوبی میکنه، درسته؟ بازم باش حسودی میکنه. چرا؟ بزرگواران اگه حسادت چرا داشت که رذیله اخلاقی نمیشد که. حسادت مال نفسه، چرای بیرونی نداره. حسود وقتی حرف میزنه داره توجیه میکنه، اینکه حسادت ایمان رو میخوره، اینکه حسادت در درون آدم چه میکنه با آدم، مال نفس منه. به من دستور دادن حسادت نورز. باز یه نکته ظریف بگم، گاهی موقع ما ناامید میشیم. ببینید حسادت گاهی به جان آدم میفته، اونو یه دقیقه ولش کنی. به ما گفتن که به جانت افتاد حسادت نورز، یعنی حسادت نکن، نذار ظاهر شه. ای تا دلت حسادت داری نسبت به یه نفر، خرابش نکن تو جمع، اگه ازش گفتن خلاف نگو، درسته؟ البته راه زائل کردنش هم خیلی ساده است. هر وقت موقعیت خوبی به دست داد، از اون کسی که حسادت نسبت بهش میورزی خوبی بگو، او رو دعا کن در موقعیت‌های خوب حسادت میره انشالله. خب ما برای ورود به بحث فقط یک آیه رو توجه کنیم در قرآن کریم و انشالله توفیق داشته باشیم آیات دیگر قرآن کریم رو انشالله با هم تلاوت بکنیم. یکی از آیات قرآن کریم که تقریبا همه بزرگواران حفظند و همه با این آیه انس دارن و حتی با چند تا آیه بعد از این آیه از سوره نور همه ما آشناییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتوها یوزی. همه اینها رو تو روایت مصداقهاشو بیان کردن اهل بیت علیه السلام. آیه 35 سوره نور. ولو لم تمسسه نار نور علا نور یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. ادامه فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. ادامه فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقوام الصلاه. صدق الله العلی العظیم. سوره نور رو انشالله تلاوت بفرمایید، روایات زیلش رو ببینید. جالبه بعضی از این روایات رو اهل سنت هم نقل کردن. در سوره نور شما اهل بیت علیهم السلام رو میبینید که هر کدوم از این کلمات اشاره به کدوم امام داره. روایات مختلف داریم، اگر دیدین تعابیرش مختلفه، اینا مختلف نیست، مقابل هم نیست، وجه جمع داره. در خیلی از اونها مشکات رو حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بیان کردن، درسته؟ یعنی اون چراغدان و اون نورهایی که قرار حفظ بشن، درسته؟ اون نورها، اون مثل نور خدا که در این چراغدان حفظ میشن، میشود ائمه علیهم السلام، درسته دیگه؟ یعنی کسی سوره نور رو بخونه دیگه بالاتر از سوره نور اصلا نمیتونه تصور بکنه، چون از الله شروع میشه، بعد الله نور السماوات والارض، بعد خدا. برای اینکه الله نور السماوات والارض، برای این مثلی قرار میدن، چون خدا مثل ها رو قرار میده دیگه، درسته؟ مثل ها رو قرار میده برای مردم و یضرب الله الامثال للناس. مثل کارش چیه؟ مثل کارش اینه اون چیزی که دیده نشدنی است، قابل تصور نیست، تعین نداره، اصلا نمیتونید راجبش هیچی بگین، اونو خدای متعال یه کاری میکنه که تو بتوانی او رو ببینی، بفهمی، بیابی، لمس کنی، حس کنی، به او تحقق بیرونی میده. ببینید ما میگیم خدا، غضب خدا، سخط خدا. یکی میگه آقا خدا که عصبانی نمیشه، خدا که غضب نداره که، خب واقعا هم نداره دیگه، خدا که انفعال نداره که عصبانی نمیشه. از حضرت سوال میکنه، حضرت میگن غضب خدا و رضایت خدا ماییم. یعنی برای اینکه تو بفهمی، برای اینکه تو بفهمی رضای خدا چیه، سخط خدا چیه، خدا این رو بیرون محققش محقق کرد که بفهمی، گیج نزنی. هر کی هم از در اومد نگه آقا من میدونم خدا ازم راضیه، اونم که اصلا قابل دستیابی نیست که، هر کی میتونه بگه دیگه. خدا میگه نه، من برای اون تحقق بیرونی گذاشتم. ما یه تک روایت داریم که دو خلیفه شهادت دادن که این روایت رو از پیغمبر شنیدند، شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده که شهادت دادن. اونم این روایته که رضایت حضرت زهرا سلام الله، رضایت پیغمبر و رضایت و رضایت خدا هست و همچنین سخط او، غضب او. درست شد، اینو شهادت دادن. وقتی اینو شهادت دادن دیگه شما گیج نمیزنی. ببین هر وقت دلت میخواد ببینی خدا ازت راضیه یا نه، به دلت نگاه کن. ببین میتونی این جمله رو به زبان بیاری که حضرت زهرا از من راضی بود یا راضیه؟ میتونی؟ ولو برای یک عمل. حالا انشالله همه امشب اینجا آمده ایم برای این. حالا اگه نیامدیم اب نداره، مجلس بعد یا همین الان نیت میکنیم. دم در قبل از این که وارد مجلس بشین، من خودم دارم میگم، به شما جسارت نمیکنم، میگم که یا صاحب الزمان، من که میدونم چه موجودی هستم، من اصلا قابل این نیستم که در خانه شما و در امری که به شما نسبت داده شده من حضور پیدا کنم. من آرم برای شما، ننگم برای شما، درسته؟ منو به عنوان یک نقطه سیاه و یک سیاهی در میان جمع عزاداران اجازه بدین من وارد شم که فقط یه سیاهی اضافه بشه، دل حضرت زهرا سلام الله علیها همین خوش بشه. چون سوالی که حضرتشون کردن این بود که پدر جان، حسین منو اینجوری میکشن، اون موقع ما هستیم؟ نه، هیچ کدوم از ما نیست، تنها، غریب، بیکس. آره عزیزم، تنها. خیلی هم صدا میزنه یکی منو کمک کنه، یاری کنه، هیچ کس به دادش نمیرسه. خب تمامه دیگه. پدر، کسی هست بر او گریه کنه، عزاداری بکنه؟ گفتن بله. یه عده میان نسل بعد نسل، مرداشون میان برای مردان گریه میکنن، زنان اونها برای زنان. خیلی عبارت لطیفه، چون ما مردا هر چقدر هم گریه کنیم نمیفهمیم از دست زینب چی میکشه. چون بی پناهی یه زن هایش وقتی مرد حس نمیکنه. و شاید هم یه زن هیچ وقت حسرت چنین چیزی رو نمیتونه حس بکنه که یه کسی آب قرار بوده بیاره نتونسته بیاره. عزیزم، یه عده‌ای میان گریه میکنن، این دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آروم میکنه، درسته؟ خب میخوای ببینی حضرت راضی از دن، حالا یه بار یه کار کوچیک انجام بده، عیب نداره که یه بار اینجوری بیا تو روزه، یه بار اینجوری بیا تو مجلس، بگو منم یه سیاهی لابلای این جمعیت، من که کسی نیستم. به هر تقدیر این آیه نور در سوره نور و دعای بعد دیگه از الله شروع میشه که نور السماوات و الارض، و اگر جایی نور خدا قرار ندهد، من لم یجعل الله له نور فما من یجعل الله له نور فما له من نور، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اصلا هیچ نوری، ظلمت محضه، ظلمت محض. خب این نور که الله نور السماوات و الارض، این تحقق حقوق این نور که اهل بیت علیهم السلام اند و حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها تا به حال ننشستین فکر کنید پس رسول خدا کجاست تو این آیه. پیداست، همه میدانید رسول خدا بالاتره، همه میدانید، همه میدانند. نمیشه که بگین رسول خدا نیست که. یعنی شما با یه آیه میخوان پیغمبر رو معرفی میکنین، درمونده میمونین. آیه ای که خدا میفرماید من مثل قرار دادم برای مردم، اینقدر درمونده ای. وقت اینها رو خدا زمینی میکنه، میاره زمین. اینا زمینی که نبودن که، اینا زمینی میشن، میان کنار ما زندگی میکنن، ما هم جوگیر میشیم، فکر میکنیم که اونا مثل ما جفگیر میشیم. یعنی ماهایی که اعتقاد داریم دارم عرض میکنم، اونایی که میگیرن اسارت میبرن میکشن، اونا که هیچ. خب سهم ما امشب از آیه قرآن همین، روی انشاءالله فکر میکنیم، خیلی فکر میکنیم، آیه میخونیم، متوسل میشیم که چیه داستان. البته این حضرت خیلی ساده بیان کردن، خیلی ساده بیان کردن در جاهای دیگه، ولی خب من توجه ندارم. به هر تقدیر این رسول خدا و این عظمت رسول خدا که فراتر و محیط است بر اون مسئله نور خدا که اهل بیتن، که بالاتر از دیگه الله نور السماوات الارض، دنبال چی میگردی؟ اینم قرآنه، اینم قرآنه. اگرم کسی گفت خدا گفته الله نور السماوات الارض مسئله نور کمشکات انفیا مصباح، میگم ببخشید خدا رو مسخره کردی. خدا مگه الکتریکی داره سیم کشی بکنه؟ چرا خدا رو مسخره میکنی؟ خدا اینا رو میخواست بگه تو قرآن؟ چراغ و لامپ و چراغ اینا رو میخواست بگه؟ پس چرا گفت مثل؟ بعدم اگه بگی نمیفهمم داری اهانت میکنی به رسول خدا و خدای متعال، که خدای متعال آیه نازل میکنه، پیغمبر آیه رو تلاوت میکنه، هیچ کسی هیچی نمیفهمه، و داری یه تعریف جدی تو تاریخ وارد میکنی که هیچ کی نفهمیده، هیچ کس هم نپرسیده این یعنی چی. نه بفهم، همه میدانستند، همه میدانستند، اون تو توافق کردن. یریدون لیطف و نور الله به افواههم، قرار گذاشتن یه جوری عمل کنن که نور خدا دیده نشه. با زبانهاشون اسلامی رو معرفی کردن که نور خدا توش دیده نشه. شد ظلماتون بعضها فوق بعض. بخونید دیگه بعد آیه نور دیگه. انعت فرمودین این میشه بدبختی که سر مسلمان آمد. نه سوال از نور میکنن، نه جستجو از نور میکنن، نه مسئله نور رو جستجو میکنن، هیچی هیچی. اصلا انگار این آیه نازل نشده. حالا نازل شده بود نمیشد فرق نمیکرد برای اون کسانی که به این آیه اعتنا نمیکنن. مثل که حضرت فرمودن اگه خدا نگفته بود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، شما چیکار دیگه میخواستیم بکنید؟ یا به قول اون کس میگفت اگه خدا گفته بود با اینو دشمنی کنید، کاری هم مونده بود که نکردید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید.